رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری بسیار خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در برنامه امروز 24 مارس شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان تعداد مبتلایان به بیماری سیل کمتر شده است. در بریتانیا تحقیق مرگ بریس بریزوفسکی ادامه دارد. مذاکرات نجات مالی قبرس به مرحله حساس وارد شده است و پرویز مشرف بعد 4 سال به پاکستان برگشت. تفصیل خبرها. پلیس بریتانیا میگوید که متخصصان کیمیاشناس، بیولوژیست و کارشناسان هسته‌ای که خانه بریس بریزوفسکی ثروتمند روس را جستجو کردند، هیچ چیزی مایه نگرانی نیافتند. جسد بریس بریزوفسکی را روز شنبه به گفته رسانه‌های بریتانیا در حمام خانه‌اش در نزدیکی شهر لندن پیدا کردند. به گفته پلیس لندن، سبب‌های مرگ بریس بریزوفسکی هنوز نامعلوم است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، در واکنش به مرگ بریزوفسکی گفت: من نمیدانم رئیس جمهور چگونه به مرگ بریزوفسکی واکنش نشان داده است. همین را میتوانم بگویم که خبر مرگ هر کسی که نباشد تأسف آور است. این ثروتمند 67 ساله که از منتقدان دیرینه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، بعد از سقوط شوروی و در سالهای اول خصوصی گردانی مالکیت دولتی در روسیه، صاحب ثروت زیاده شد. مقامات تاجیکستان میگویند سال 2012 در سراسر کشور حدود 14000 گرفتار بیماری سیل را ثبت نام کرده بودند که اکثر آنها از 15 تا 45 سال دارند. عین زمان در روز 24 مارس که روز جهانی مبارزه با بیماری سیل است، سازمان‌های بهداشتی گفتند تاجیکستان در مبارزه با این بیماری پیشرفت کرده است و در کشور سرعت سیل به تدریج کمتر می‌شود. گزارشی را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. حکومت قبرس میگوید مذاکرات درباره به دست آوردن 10 میلیارد یورو کمک مالی در مرحله بسیار حساس قرار دارد و امروز هم ادامه خواهد کرد. در بیانیه رسمی حکومت آمده است که نیکوس آناستاسیادس، رئیس جمهور قبرس، برای گفتگوهای بیشتر با نمایندگان کشورهای حوزه یورو و صندوق بین المللی پول به بروسل سفر میکند. بانک مرکزی اروپا گفته است اگر حکومت قبرس تا روز دوشنبه برنامه نوی برای نجات از بحران مالی را پیشنهاد نکند، کمک های اضطراری به بانک های قبرس را باز می‌دارد. در صورت چنین کار قبرس مجبور می شود خود را ورشکسته اعلان کند و از حوزه یورو خارج شود. سازمان های مالی قرض دهنده می گویند به قبرس در صورت 10 میلیارد یورو قرض می دهند که خودش هم در کمک مالی به بانک های محتاج کشور تقریبا 6 میلیارد یورو سهم بگیرد. در مذاکرات مسئله ستانیدن مالیات یک دفعه‌ای 20% یا بیشتر از این از امانت گذاران بررسی می شود که در بانک قبرس بیشتر از 100 هزار یورویی پس انداز داشتند. پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان، به شهر کراچی برگشت تا دیگر بار به صحنه سیاست وارد شود. او را چند نفر از افراد با نفوذش از حزب لیگ مسلمانان قائدی اعظم همراهی میکردند. قرار است پرویز مشرف کارزار انتخاباتی حزبش را برای شرکت در انتخابات پارلمانی روز 11 می آغاز ببخشد. روز پیشتر از این طالبان پاکستان تهدید کردند که اگر مشرف به کشورش برگردد او را خواهند کشت. همچنین در پاکستان مشرف را به آن متهم میکنند که سال 2007 امنیت بی‌نظیر بھوتو نخست وزیر پیشین را درست تامین نکرد که او را در سوءقصد در همان سال کشتند. پرویز مشرف سال 2008 تحت فشار از مقام رئیس جمهور استعفا داد و طی 4 سال گذشته در شهرهای دبی و لندن زندگی میکرد. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که رئیس جمهور حامد کرزی در آینده نزدیک به قطر سفر میکند و مسئله تاسیس دفتر طالبان در آنجا از موضوعهای اصلی صحبتش خواهد بود. جانان مسازه، سخنگوی وزارت، امروز در کابل گفت:
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد یک دفتر مذاکرات در قطر تغییر نکرده. این دفتر تنها و تنها اگر ایجاد میشه تنها و تنها به هدف تسهیل روابط مستقیم و به هدف مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان ایجاد خواهد شد، فعالیت خواهد کرد.
افغانستان در گذشته گفته است که در صورت به تاسیس دفتر طالبان در قطر موافقت میکند که این گروه همکاری با القاعده را قطع کند، از تروریسم دست بکشد. به گفته جانان مسازه، سفر حامد کرزی تا چند هفته دیگر صورت میگیرد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با یک سفر از پیش اعلان شده وارد پایتخت عراق شهر بغداد شد تا از رهبران عراق بخواهد که برای خاتمه دادن به جنگ در سوریه همکاری بیشتر کنند. همراهان جان کری به خبرنگاران گفتند که او از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواست تا به پرواز هواپیماهای ایران که با عبور قلمرو هوایی عراق به سوریه سلاح و مشاوران نظامی را میبرند اجازه ندهد. شنونده عزیز، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی هستیم.
در حاشیه خبرها،
اکثری بانوان ختلانی میگویند برای آن که خوشبخت و مسرور باشند برایشان مال و ملک و دارایی های بسیار ضرور نیست.
خوشبختی ما میخوام که آخر اردان زمان تین شود، یا بچه ها دارم خانهش برین توی خانه شود.
سر کلونیم به همه بچه نبود این دوی مشبه همون ویشتون خداوان داد همه آیست تخت دیدین همه خوصان شده بودیم همه ما.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در تاجیکستان سرعت گسترش بیماری سیل کمتر شده است، ولی مشکل همانا جدی باقی میماند. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان به کشورش بازگشت، ولی با این کارش نه همه را خوشحال کرد. پارلمان تاجیکستان سندی را برای تقویت مبارزه با پولشویی تصویب کرد و مراسمی دیگی درویشان یک سنت خاص نوروزی در غرب تاجیکستان احیا می شود. روز 24 مارس را هر سال به حیث روز بین المللی مبارزه با بیماری سیل یاد می کنند که بیماری سرایتی و عمدتاً اجتماعی است که این بیماری پس از بیماری نارسایی مسمومیت بدن دومین قاتل انسان ها در جهان دانسته می شود. تنها در سال 2011 بیماری مذکور 1,400,000 نفر را کشته است. در تاجیکستان که تا سال 2009 در میان هر 100,000 نفر بیشتر از 88 نفر گرفتار سیل بودند، این رقم در سال 2011 تا 78 نفر کاهش یافت. اما متاسفانه مرگ بر اثر بیماری سیل در تاجیکستان نظر به گذشته زیادتر شده است و گزارش را درباره تصویری وضعیت بیماری سیل در تاجیکستان از عبدالله یشور همکار ما در دوشنبه میشنویم.
بر طبق آمار وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2012 به حساب میانه از 100,000 اهالی 4 نفر به علت گرفتاری به بیماری سیل فوت دیدند. با گفته وزارت هرچند در دو سال اخیر گرفتاری به بیماری سیل کمتر شده است، ولی بنابر دشوار باقی ماندن وضع اجتماعی و نارسایی خوراک سرغذا شماره مبتلایان این بیماری به قدر قابل ملاحظه کاهش نیافتند. انور سالیف یک مهاجر 26 ساله تاجیک میگوید محض پس از چند سال کار در روسیه به بیماری سیل گرفتار شده است.
من 26 سالگی من یگان جون در نمیکرد. من گریب نمیخفید. 15 سال خرید روسیه و در روسیه گشتگی بودم. از روسیه اومدم یم خونه در استودیوی پسلی سالی که من اومدم خونه ده. صفه 26 درن گریب میشه. مادرم به من گفت که شما گریب نیستی، گریب یه روز دو روز اصلا 10 روز ده. شما برین رنگین کنین که چی شده گشمو ده. من رفتم رنگین کردم، من گفتم که شما توبرکلوزی. برای شما حتما باید لیچینی.
تیمور ابتکر رهبر لایحه‌ای سازمان هوپ که به دولت تاجیکستان جهت مبارزه با بیماری سیل کمک میکند، در صحبت به رادیو آزادی روز 24 مارس گفت تاجیکستان در راه مبارزه با بیماری سیل تا یک اندازه پیشرفت کرده است.
حالا سطح سیرات سیل در تاجیکستان معتدل شد و حتی تمایل کاهش یافتن آن به چشم میرسد. باید گفت که سیل بیماری سخت اجتماعی اقتصادی است و آن گروه آدمانی که زندگی فقیرانه دارند بیشتر گرفتار این بیماری می شوند.
در تاجیکستان مهاجران معمولاً گروهی آسیب‌پذیر از بیماری سیل دانسته می‌شوند، چون که آنها در شرایط سخت در روسیه کار و زندگی می‌کنند. جناب ابتکر افزود نمی‌شود گفت که تنها مهاجران گرفتار سیل می‌شوند، چون که بیماری سیل به هر نفر می‌تواند سرایت کند، ولی چون مهاجران در شرایط سخت‌تر به سر می‌برند نسبت به بیماری سیل آسیب‌پذیر هستند. یک عامل دیگر تشویش طبیبان و سازمان‌های بین‌المللی بهداشتی خروج نوع مقاوم به دوری بیماری سیل است که در تاجیکستان زیاد است و مبتلایان بیشتر از همین بیماری می‌فوتند. طبق آمار وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2012 بیش از 5000 نفر بار اول همچون بیمار سیل ثبت شده اند. بر اساس اطلاع مرکز جمهوریوی مبارزه با سیل در سال 2012 در سراسر تاجیکستان حدود 14000 گرفتار بیمار سیل به قید گرفته شد که اکثر آنها از 15 تا 45 سال داشته، بیش از 350 نفرشان زندانیان بودند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و واقعا این گزارش را در تارنامه رادیو آزادی هم داریم. می توانید نظر اندیشه‌های خود را در پاورقی این گزارش بنویسید. نشانه تارنامه را که می دانید azadi.org.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مقامات تاجیکستان میگویند قانون گذاری های کشور را به طلب یک سازمان موافق کردند که مسئولیتش مبارزه با پولشویی است که از جنایت های سنگین و شمار می رود. پارلمان تاجیکستان هفته پیش طرح سندی را تصویب کرد که با درخواست بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است و همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد در این باره گزارش فرستاد که با هم می شنویم.
پارلمان تاجیکستان با وارد کردن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی، جزای دریافت مبلغ از فروش مواد مخدر، اسلحه و منابع تروریستی را معین کرد. این آخرین مرحله تکمیل قانونگذاری تاجیکستان در سمت مبارزه با شستشوی پول بود که نیز انجام شد. عبدالجبار شیرینوف، رئیس بانک ملی تاجیکستان که به این مناسبت مهمان جلسه پارلمان بود، گفت این تغییر و اضافه ها با تقاضای گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یا فتف صورت می گیرد و افزود تاجیکستان تا به حال به دلیل نامکملی قانونگذاریش در این ساحه تحت رجه مخصوص این تشکیلات قرار داشت و تغییرات به کدکس جنایی رجه مقرری را برای کشور در پی خواهد داشت.
اول وارد شدیم به همین گروه، بنابراین این عملیات معمولی هست که وارد میکنند تا اینکه ببینند تا کدام اندازه ما در دایره سیاستی که فتف مقرر کرده است، در دایره همون سیاست قانونگذاری و کارگذاری خود را جابجا کرده میتواند.
تاجیکستان از سال 2004 عضو و اساسگذار گروه اوروآسیای گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یا فتف است. اما محمد علی وطنوف، رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان، گفت تغییرات اساسی در ماده 262 کدکس جنایی به عمل آمد.
ما همین نشان دادیم که اگر همین درآمدی که برای جنایتکاری به دست آورده شده در شکل صاف هم باشد، اگر که آشکار کردن باید دولت هم مصادره شود، اگر که یگان جون مثلا یگان ابیکت دیگه خریدگی باشد، یا که مثلا با یگان قسمت یگان ابیکت هم میخرن، مثلا دیگ ابیکت هم میخرن، یا که قطعی پولایی که قانونی دارن ارلشون میکنن، همین باید همون قسمتی که غیر قانونی هستن اینو باید مصادره شوند تا که همین مبلغایی که به دست میاد با این یا اون واسطه برای مبلغ گذاری تروریسم استفاده نشود.
فتف یا گروه تطبیق چاره های مالیوی مقاومت به صافکاری پول یک سازمان بین حکومتی است که از سوی هفتگانه بزرگ تشکیل شده 34 کشور اعضا دارد و با کارکرد معیارهای جهانی راه های مبارزه با صافکاری پول و مبلغ گذاری تروریسم مشغول است. مقامات تاجیکستان میگویند اکنون قانونگذاری این کشور با معیارهای جهانی که از سوی فتف معین شدند پر مطابق شد. اما کارشناسان میگویند هرچند تکمیل قانونگذاری به نفع کار است، اجرای عملی طلبات آن در شرایط فعلی مشکل خواهد بود. دولت مراد جمعیف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید اگر قاچاقبر مواد مخدر میفرستد، در پی آن یگان مواد خوراکه، ساختمانی یا دیگر مال میگیرد و یا این مبلغ ها به منطقه های آفشار گذرانیده میشوند و از آنجا در شکل سرمایه میآیند.
بیشتر ورزیده و فهمیدگی و تجربه دار در کاره که بفهمند که همه پول برای شستن اینجا انتقالش داده گیر و یا قرارداد دارن شرنامه دارن و یا همش قانونی کرده جک میگین مخد اساسی پیدایشش دومه دیگر چیزه.
نهاد ناظر گردش مبلغ ها طریق بانک ها در تاجیکستان دپارتمنت مانیتورینگ نظارت مالیوی بانک ملی است. به گفته عبدالجبار شیرینوف این نهاد مبلغ بالا از 100 هزار دلار را مورد آموزش قرار میدهد، اما تا به حال در تاجیکستان همچنین موردی که مبالغ جنایی از حساب فروش مواد مخدر یا اسلحه آشکار شده برای مبلغ گذاری تروریسم استفاده شده باشند وجود نداشت. این هم در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید حدود 20% مواد مخدر افغانستان طریق تاجیکستان صادر می شود. بقیه تحلیلگران تا زمانی که مبارزه ضد فساد در کشور به نتیجه های جدی نرسیده است، افشا و پیشگیری از گردش مبلغ های جنایی مشکل و کم اثر خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش مقاماتی تاجیکستان برای موافق کردن قانونهای کشور به مقررات بین المللی مبارزه با پولشویی بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
هنگونه که در خبرها نیز گفتیم، پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان بعد از 4 سال غربت روز یکشنبه به کشورش برگشت تا دیگر باره به صحنه سیاست وارد شود. با نظر داشت اتهامات زیاد علیه او در زمان حکمرانی 9 سالش در پاکستان و بعد فراموش شدنش در میان مردم، حالا این سوال مطرح است که چرا او میخواهد دیگر باره به در وطنش به صحنه سیاست برگردد. پاسخ این سوال در گزارش همکارم محمد وفایی رضازاده.
جنرال سابق پاکستان که سال 1999 در یک تبادلات بی‌خونریزی به قدرت رسیده بود، میخواهد دیگر باره با شرکت در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی و صحنه سیاست بازگردد و احتمال غالب پرویز مشرف در کارزار انتخابات پارلمانی روز 11 می سال جاری یک شاخه حزب رابطه مسلمانان پاکستان راهبری خواهد کرد که در خارج تأسیس داده بود. اما بازگشت پرویز مشرف به پاکستان آلوده به خطر زیاد است. پیش از آمدنش طالبان پاکستانی تهدید کردند که اگر برگردد او را میکشند. دیگر اینکه خود مشرف سال 2008 برای ماجرای زیاد با دادگاه و پارلمان و اتهامات جنایی نسبت به او از مقامش استعفا داده بود. او را از جمله به خیانت به وطن متهم میکنند که به نقش در تبادلات نظامی سال 1999 ارتباط دارد که مشرف را به قدرت رساند. همچنین مشرف به آن متهم می شود که نتوانست امنیتی لازم را برای محافظت رقیبش بی‌نظیر بوهوتا نخست وزیر سابق پاکستان تعیین کند که او را سال 2007 کشتند. با در نظر داشت این همه، در پاکستان این سؤال را مطرح می کنند که چرا سیاستمداری که شانس زیادی برای احیای آبرویش ندارد و روزهای سیاه او را در وطنش انتظار است، می خواهد به کشورش بازگردد. مایکل کوگلمن، تحلیلگر آسیای جنوبی در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون، میگوید پرویز مشرف را در کشورش به حیث دیکتاتور میشناسند که به خاطر حفظ قدرتش بارها وظیفه فوق‌العاده اعلام کرده و کوشیده است که مطبوعات را خاموش کند و نظام دادگاهی را به خود تابع نماید. از این رو به گفته وی، مشرف میخواهد حالا این داغ را از نامش بشوید و خود را نجات بخش و نمود کند که به پاکستان آمده است و میتواند آن را از مشکلات بسیار اقتصادی، کمبود نیروی برق و خونریزی و خشونت زیاد نجات دهد.
او بسیار مشتاق احیای آبرویش است که خیلی لطمه دیده. از این رو می خواهد برگردد و نشان بدهد که اگر در بیرون هم بود ولی به پاکستان وفادار است. او خود را هنوز یک بخش جدا ناپذیری کشورش می داند و می خواهد این را با رسیدن به مقام نشان بدهد. مشرف همچنین فکر می کند که او قادر است کارهای را در پاکستان به سامان برساند که دیگران اجرای آنها را امکان ناپذیر می دانند و می خواهد بازگردد و کشور را از همه رنج و مشقتهایش آزاد کند.
پرویز مشرف سال 2008 بعد از آن از مقامش استعفا داد که شاخه قائد اعظم حزب رابطه مسلمانان پاکستان از متحدان اصلی او در انتخابات شکست خورد و حکومت نوی غیر نظامی تهدید کرد که با رأی عدم اعتماد او را برکنار خواهد کرد. یک سال بعد از این پرویز مشرف از پاکستان رفت و با بیشتر شدن اتهام نسبت به او دیگر بر نگشت. خود پرویز مشرف میگوید که تمام اتهامات نسبت به او بی‌پایه و بی‌اساس است و او حاضر است که در دادگاه به این همه ادعاها پاسخ دهد. شجاع نواز تحلیلگر را معرفی یک کتاب درباره ارتش پاکستان میگوید بازگشت مشرف به کشورش کاری عاقلانه ای نیست، زیرا اولا ارتش پرقدرت پاکستان میلی ندارد که با بازگشت او دیگر بار مسئله نقش ارتش در سیاست گذاری و اداره امور در پاکستان اوج بگیرد، دوم اینکه حکومت قادر به تامین امنیتی او نیست. اما مایکل کوگلمن تحلیلگری آسیای جنوبی در مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون به این حد بدبین نیست و میگوید با نظرداشت ناامیدی و یأس مردمی زیادی در پاکستان و سالهای به حد آرامی عهد مشرف، تعداد قابل ملاحظه آنها و پرویز مشرف با چشمی امید می نگرند.
در مجموع پرویز مشرف اقتصاد پاکستان را در حال شنا نگه داشت، اگرچه آن از خشونت آسیب می دید ولی نه به حدی که حالا می بیند. به اندیشه من مردم اون عهد را به یاد می آورند و شاید آن دوره آرامی را به فرد ربط می دهند که در آن زمان رهبری کشور بود.
گزارش بود از همکارم محمد وفای ریزازاده در باره بازگشت پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان به کشورش. مجله خبری را پس از یک آگاهی کوتاهی دیگر از خطلان ادامه می دهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته‌ای که گذشت درسترش روز 20 مرد روز رسیدن نوروز نخستین روز بین المللی خوشبختی را تجلیل کردند که سال گذشته از طرف سازمان ملل اعلان شده بود. بان کی‌مون دبیر کل این سازمان در بیانیه در همین روز گفت که همه مردم جهان آرزوی یگانه دارند و آرزوی زندگی آرام و آسوده و خوشبختانه، اما برای بسیاری هایی که فقیر و نادار هستند داشتن یک زندگی عادی حالا فقط آرزوی باقی مانده است. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در ولایت خطلان از چند بانوی خطلانی پرسید که خوشبختی و خوشحالی را در چی میبینند و گزارش خوبی را فرستاد که با هم میشنویم.
در نزد من باشد من همه وقت خوشحالم. نازنین جانم نویرچم همه وقت قدیه همین با همین باشم خندیده میکردم دوی و خوشبختم.
سارا مولانا و زنی سالمند خانه نشین از شهر قرغان‌تپه که طول عمرش دوچار اذیت های زیاد گشته است میگوید یگانه خوشبختی و سببی بر حیات بودنش را در نبیره اش نازنین میبیند. این زنی مشتیپر که همگی یک نبیره داشته فرزندانش فهمیده اند هیچ شادی دیگر جز تبسم نبیره یگانه نشانه از پسری مرحومش ندارد. اکثر بانوان خطلانی میگویند برای آن که خوشبخت و مسرور باشند برایشان مال و ملک و دارایی های بسیار ضرور نیست، بلکه بازگشت در انتظار شوهر یا پسر از مهاجرت کاری، برپا کردن بزم عروسی فرزندان، تولید فرزند یا نبره، یافتن جای کار، گرفتن حاصل فراوان از کار دهقانی و حتی هدیه گرفتن یک دانه گل بهاری نیز ضمیر زن مضافاتی را سرشار از فرح و شادی کرده میتواند. مهمانگل براتوی 73 ساله زن بازنشسته از شهر قرغان‌تپه میگوید سه پسر و دادرانش را در جنگ شهروندی از دست داده است و حالا امنیت نبیره ها برایش بهترین عامل خوشبختی محسوب میگردد.
ما همه سین سال را از خواهده باشده خوشبختی ما میخوام که آخای اردان زمان ها تین شد و نیوره کم و دیگه جنگ جوش را نبینه ارده خواهده شده یا بچه ها دارم آی خونه اش برین سایدی خونه شود.
مامای مهمانگول افزود حالا چشم انتظاری بازگشت نبیره هایش از مهاجرت کاری بوده با بازگشت آنها از روسیه و ترکی سودا در بازار خواهد کرد. آرزویش این است که در حلقه نبیره های خود دور پیری راند، خوشبختی خود را او در همین میبیند. اما دلارام کریموف ساکینه شهر قرغان‌تپه را به گفته خودش تولید اولین نبیره به زن خوشبخت‌ترین روی جهان تبدیل داده است.
خاندان من با اکون یکمین نبیره سر کلونیم با بچه نبود این دوی مشبه اون و اشکر خداوان داد هم با ایست تخت دیدیم هم خوصان شده گفتیم همه ما با این صفو بوای شود بچه هم من های هم خوصان دم.
اگر دلارام کریم و خوشبختی خود را در تولید نبیره روزگاری آبادی فرزندانش بیند، شفاعت نظر و زنی میانه سالی از شهر قرغان‌تپه از چنین شادی محروم می باشد. شفاعت به قبل خودش طول 15 سال اخیر اصلا شادی نکرده است.
همه خاطر ما روز دخترچم روز تولد شکل کرده بود اما سال 92-8 دخترچم روز در قید حیات نیست خیلی همون روز برای ما روز خوشبختی بود.
حالا خانم شفاعت تلاش میکند به قبل به تقدیر تن داده غم و اندوه را از خود دور کند. اما جوان دختران مضافاتی بیشتر در راه یافتن به شهرهای بزرگ، تحصیل در دانشگاه ها، پیدا کردن شهرپسری آرزوهایشان که همزمان دارای و بی‌نیاز باشد می‌بینند. این هم در حالی است که برای خوشبخت و مسرور شدن برخی نمایندگان جنسی لطیف، چیز یا کار بسیار آسان و ارزان لازم است که نگفتنی. مثلا عزیزه 8 سال از آخرین شادی خود چنین یاد می آرد:
من در صف دوم خوانم. آخرین بار من در روز پنجشنبه پرسن شدادم از فنی زبان تاجیکی.
در این درس چی گم بود؟ بهای نقص گرفتی؟
بله، 5.
واقعا شما خوشبختی را در چی میبینید؟ به ما نویسید از طریق تارنامه رادیو آزادی آزادی.org و یا از طریق شبکه های اجتماعی که در آنها نیز صفحه داریم.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما را فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما را پر کرد.
و در این روزهای نوروزی برنامه را به گزارش در برای این جشن زیبا با پایان نمیبریم. سری میزنیم به غربی تاجیکستان، دهه قراتاق که در نزدیکی شهر تورسونزاده است. سرنازی روح الله همکار ما در دوشنبه در برای رسمی خاص نوروزی این منطقه گزارش فرستاده است.
دگی درویشان یکی از آینهای بوستانی نوروزی است که در برابر گلگردانی در دهات تاجیکستان از نو احیا می شود. اما ساکنان روستای قراتاغ در ناحیه تورسونزاده می گویند مراسم دگی درویشان را از قدیم الایام حفظ کردند و به نسل های بعدی میراث می گذارند. به گفته سالمندان این روستا، دگی درویشان یک آرمان پیشگیری از خشکسالی و گرسنگی است. چینیگل میرزا مرادوی 60 ساله گفت مراسم دگی درویشان در این دهه برابر فرارسی فصل بهار و عید روز شروع شده چند روز دوام میکند. در یک موردی آن روزهای اید زنان و مردان از هم محله هایشون گندم، مش، نخود، لوبیا، برنج و گیاهای خوشتمی بهاری جمع آورده آش کوچه را آماده میکنند و سرآغاز به شخصانی به کس و کوی و پیرانی برجامانده میفرستند. سپس به کودکان جای نشست آماده کرده دستورخوان آراسته آنها را ضیافت میدهند و بعد بقیه غذا را به خانه ها تقسیم میکنند. سعید ساکن قراتاغ میگوید وای و دوستانش دو سال اخیر اوینی دگی درویشان را در میدانچه نزدی مکتبی دهه برگزار میکنند.
ما دو سال پیشتر جوانان یعنی که کمتر یک مقدار خوراکواری را گرفته با کوه پشت یعنی که رفته از اونجا جشن میگرفتیم نوروز را با مانند عید درویشان. امروز باشد ما باید از کلانتران بیشتر آموخته اون را در خانه های این که در یک اونجا جمع آمده در خود دهه جشن گیریم.
موهای خالمراد انعنه نوروزی دگی درویشان را یکی از رمزهای اساسی آمدن بهار و نوروز عنوان کرد. وای گفت روایت پیداشوی این انعنه را از مادر کلانش شنیده است و آن را به فرزندانش میرساند. بنابر این داستان در گذشته مردم زندگی سنگین داشتند و معمولا در این روزهای اولی بهار ذخیره غذای بسیاری ها به پایان میرسید. برای با هم دیدن آخرین ذخیره ها آنها مراسم دگی درویشان را برگزار میکردند و این انعنه را فال نیک میدانند که به بهار نو رسیدند و باز خاندانشان پرفیض می شود.
گندم میگیرند از خانه ها، دانگی های دونی دیگ میگیرند از خانه ها، همه را یک جمع کرده یا غون کرده می بیارند و عرسکای نو و دخترکای جمع کرده دستری سنگ و اغورچه ها شنانده گندم ها را میکروند از پتای ها جدا میکنند.
میرزا بابا کلانوف ساکینی 98 ساله قراتاغ که پیردهه نامش میبرند نقل میکند که در سالهای پیش مراسم دگی درویشان را مردها سازمان داده دو پیر مرد به درها رفته صدقه ردی بالا به قول رسول خدا گویان از مردم کمک میخواستند. هر یک خاندان برای دگی درویشان به قدر امکان چیزی میداد. به گفته بابای میرزا بعضی دهقانان میانه حال بوز میدادند و اویله های کم بیزوات محصولات کمتر. چیز و چاره جمع آورده را با مصلحت اربابی ده در یک روزی به خاصیت در نزد چشمه یا نهر مولها را کشته آشی پلاو گوه و شوربا یا دو پیازه میکردند. بابای میرزا نقل میکند که در آخر مراسم دو مولا یا موی سفید آیت را از قرآن مجید قرائت کرده به ارواح عزیز و اولیاها و گذشتگان میبخشیدند. در پایان مراسم حتما آب شپه کرده جوان مردها هم دیگر را با آب نهر یا دریا میخوابانیدند. مردم به آن باور بودند که بعدی انجام چنین کارها حتما باران میبارد. مردم روستای قراتوغ و گرد و اطراف آن نوروز را 8 روز عید میکنند. انعنه های نوروزی ساکنان این روستا مثل دیگر منطقه های کشور پختن سومانک و گندم کوچه و مراسم بوسکشی و گوشتنگیری را هم در بر میگیرد.
سرنوز روحلاه گزارش میداد و با این گزارش نوروزی و رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. برنامه های جالب دیگر از رادیو آزادی منتظر شماست. با ما بمانید.
Радио